تراک 72 صفحه 266 مسنا و سلاسا و رباع. کلمه مسنا بر وزن مفعل است و کلمه سلاسا و رباع بر وزن فعال است و این دو وزن مفعل و فعال در باب اعداد دلالت بر تکرار ماده می کند. در نتیجه معنای مسنا دوتا دوتا و معنای سلاسا ستا ستا و معنای رباع چهارتا چهارتاست و چون خطاب در آیه به تمامی مردم است نه به یک نفر، لذا هر یک از این سه کلمه را با حرف واو از دیگری جدا کرده تا تخییر را برساند و این معنا را افاده کند که هر یک از مؤمنین اختیار دارند در اینکه دو یا سه و یا چهار نفر همسر برای خود انتخاب کنند. از آنجا که کل مردم در اینجا مخاطب می باشند، عددهای دو، سه و چهار باید در قالب کلماتی ادا شوند که بیانگر تکرار است، که آن کلمات عبارتند از مسنا، سلاس و ربا. با این بیان و با قرینه‌ای که در آیه هست، یعنی جمله و اگر ترسیدید نتوانید رعایت عدالت کنید یک زن بگیرید و یا به کنیزی که دارید اکتفا کنید و همچنین به قرینه آیه بل محسنات که آیه 24 همین سوره است، این احتمال از بین می رود که آیه خواسته باشد بفرماید شما می توانید با یک عقد دو یا سه و یا چهار زن را تزویج نمایید و یا این احتمال که خواسته باشد بفرماید می توانید اول دو نفر را با هم بگیرید و سپس دو نفر دیگر را با هم به یک عقد بگیرید و همچنین دوتای دیگر و غیره و یا بفرماید می توانید سه تا اول و سه تا بعدن یا چهار تا اول و چهار تا بعدن بگیرید و یا اینکه بفرماید بیش از یک مرد می تواند در یک زن شرکت داشته باشد. اینها احتمالاتی است که هیچگاه از آیه شریفه استفاده نمی شود و این آیه به هیچ وجه تحمل این معنا را ندارد. علاوه بر اینکه این معنا ضروری و بدیهی است که اسلام داشتن بیش از چهار همسر را تجویز نکرده و نیز هرگز اجازه نمی دهد که دو نفر مرد با یکدیگر مشترکاً یک زن را بگیرند. و نیز با بیان ما این احتمال نیز دفع می شود که واو در آیه شریفه مسنا و سلاسه و رباعه واو جمع باشد نه واو تفصیل و خواسته باشد این معنا را برساند که جمع بین نو همسر که حاصل جمع میان عدد دو و سه و چهار می باشد جایز است. در تفسیر مجمع البیان هم فرموده است که جمع به این معنا به هیچ وجه قابل قبول نیست، زیرا کسی که می گوید مردم دو به دو و سه به سه و چهار به چهار وارد شهر شدند، هیچ شنونده ای از کلام او استفاده چنین نمی کند که پس مردم نه نفر نه نفر داخل شدند. زیرا اگر گوینده منظورش این بود، خود کلمه نه را به کار می برد و چرا کلمه ای را که برای عدد نه وضع شده تسع رها کند و به جای آن بگوید مسنا و سلاسه و رباع، دو به دو و سه به سه و چهار به چهار. و قطعا اگر کسی چنین کاری را بکند به او میگویند عجب مرد ابلهی است و کلام خدای عزوجل بزرگتر از آن است که مرتکب چنین انحرافی بشود. و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، یعنی اگر میترسید نتوانید بین چند همسر به عدالت رفتار کنید، تنها یک زن بگیرید و نه بیشتر. در این جمله حکم مسئله را معلق به خوف کرد نه علم. فرمود اگر می ترسید بین چند همسر و نه فرمود اگر می دانید که نمی توانید عدالت برقرار کنید و علتش این است که در این امور که وسوسه های شیطانی و هواهای نفسانی اثر روشنی در آن دارد، غالبا علم برای کسی حاصل نمی شود و قهرن اگر خدای تعالی قید علم را آورده بود مصلحت حکم فوت می شد. او ما ملکت ایمانکم، منظور از این تعبیر کنیزان زرخرید هستند. آیه می فرماید آن کس که می ترسد بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید با یک زن ازدواج کند و اگر خواست که بیش از یک زن داشته باشد باید کنیز بگیرد، چرا که خداوند تعالی تقسیم عدالت را بر مردان در رابطه با کنیزان واجب نفرموده است. و از اینجا واضح می شود که منظور از این سفارش این نیست که بخواهد ظلم به کنیزان را تجویز کند و بفرماید رعایت عدالت در میان همسران آزاده لازم است اما در بین کنیزان لازم نیست و جایز است بین آنان به ظلم رفتار کنید، چون در جای دیگر فرموده که خداوند ظالمان را دوست نمی دارد و نیز فرموده لیس بظلام للعبید، خدا نسبت به بندگانش ظلم روان نمی دارد، بلکه منظور همین است که چون تقسیم همخوابگی در میان کنیزان تشریع نشده، رعایت عدالت در بینشان آسان تر است. و به خاطر همین نکته باید بگوییم که منظور از ذکر ملک یمین برده این است که مسلمانان به صرف اینکه کنیزان را به عنوان ملک یمین و نه به نکاح اخذ کرده و با آنان جماع می کنند کافی است، و اما مسئله ازدواج آنان تا 4 نفر یا بیشتر مطلب مورد نظر در این آیه نیست، بلکه آن نیز خود مطلب جداگانه است که به زودی در ذیل آیه و من لم یستطع منکم طولا پاورقی یکم می آید و در آنجا متعرض این مسئله خواهد شد. پاورقی 1 سوره نساء آیه 25 ادامه متن. ذالک ادنا الا تعولو، کلمه اول مصدر فعل تعولو و به معنای میل و انحراف است، یعنی این طریقه به همین وجهی که تشریح شده است شما را به منحرف نشدن از راه میانه و حد وسط نزدیکتر می کند و قهرن وقتی به این طریق عمل کردید از انحراف دور و دورتر می شوید و دیگر به حقوق زنان تجاوز نمی کنید. بعضی گفتند که کلمه اول به معنای سنگینی است، لیکن این معنا نه با لفظ آیه سازگار است و نه با معنایش. جمله مورد بحث جمله است که جنبه تحلیل دارد، یعنی حکمت تشریع قبلی را بیان می کند و دلالت بر این می کند که اساس تشریع در احکام نکاح بر قسط و عدالت و از بین بردن عول و انحراف و اجحاف در حقوق است. و آتون نساء صدقاتهن نهله، صدقه به ضمه دال و صدقه به فتحه دال، و صداق هر سه به معنای مهریه است که به زنان می دهند و کلمه ی نهله به معنای عطیه است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد. و اگر می بینید که کلمه ی صدقات را به ضمیر زنان هن اضافه کرد، به جهت بیان این مطلب بود که وجوب دادن مهر به زنان مسئله ای نیست که فقط اسلام آن را تأسیس کرده باشد، بلکه مسئله است که اساساً در بین مردم و در سنن ازدواجشان متداول بوده است. سنت خود بشر بر این جاری بود و هست که پولی و یا مالی را که قیمتی داشته باشد به عنوان مهریه به زنان اختصاص دهند و که انهو این پول را عوض اسمت او قرار دهند، همانطور که قیمت و پول کالا در خرید و فروش در مقابل کالا قرار می گیرد و معمول و متداول در بین مردم این است که خریدار پول خود را برداشته و نزد فروشنده می رود. همچنین در مسئله ازدواج هم طالب و خواستگار مرد است، اوست که باید پول خود را جهت تهیه این حاجت خود برداشته و به راه بیفتد و آن را در مقابل حاجتش بپردازد، که انشاءالله تفصیل این مسئله در بحث علمی آینده خواهد آمد. و به هر حال پس آیه شریفه همانطور که گفته شد دادن مهریه را تأسیس نکرده، بلکه روش معمولی و جاری مردم را امضا فرموده است و شاید برای دفع این توهم که شوهر نمیتواند در مهریه همسرش تصرف کند، حتی در آن صورتی که خود همسر نیز راضی باشد، بود که در دنباله جمله گذشته فرمود فان تبن لکم ان شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. خواننده عزیز توجه دارد در اینکه تصرف در مهریه را به طیب نفس زن مشروط نمود، هم تأکید جمله قبل است که مشتمل بر اصل حکم بود و می فهماند که حکم بخورید حکم وصفی است نه تکلیفی، یعنی معنای بخورید این است که خوردن آن جایز و حلال است، نه اینکه بخواهد بفهماند خوردن مال همسر واجب است. کلمه هنیئن صفت مشبهه از ماده هنعه است و ماده هنعه به معنای آسان هضم شدن غذا و نیز به معنای قبول طبع است. این لغت در خوراکی ها و طعام استعمال می شود. مثلا می گویند غذایی است گوارا و هنی. و کلمه مریعن به معنای همان حالت است اما در نوشیدنی ها. پس شربت مری آن نوشیدنی است که در جهاز هاضمه به آسانی هضم شود و و طبع انسان هم آن را قبول کند. پس هنی هم در خوردنی ها استعمال می شود و هم در نوشیدنی ها، ولی مری تنها در نوشیدنی ها استعمال می گردد. بنابراین وقتی کسی به شما می گوید هنی اند مری اند، معنایش این است که طعامی که خوردی و آبی که نوشیدی گوارایت باد.